انواع تشویق، اصلا ما چجوری میتونیم تشویق کنیم، یعنی چه راههایی داریم برای تشویق. خیلی از والدین تلقیشون اینه که تشویق حتما باید مادی باشه، حتما ما باید چیزی بخریم اونم مثلا چیز مهمی باشه. اینجوری نیست، انواع و اقسام تشویق ما داریم. یه نوع تشویق، تشویق گفتاریه، اصلا میشه کودک رو با گفتار و با سخن تشویقش کرد، اونم به دو شکل. گاهی یک کلمه، اصلا نیازی هم نیست شما جمله بگید، یک کلمه آفرین، به به، جالبه، خوبه، خیلی خوبه، همین یک کلمه. او مشغول کاریه، شما میرید کنارش، وقتی میبینید در کارش موفقه، داره اتاقش رو منظم میکنه، مشغول یک کار مثبتی هست که شما دوست داشتید این کار رو انجام بده، یک کلمه آفرین، او خودش منتقل میشه الان که مشغول این کار هست و شما دارید او رو به این جهت تشویق میکنید. اگر برای مسئله دیگه‌ای میخواهید او رو تشویق بکنید، ما خواهیم گفت بعدن که باید مشخص باشه، مورد رو بگید. آفرین عزیزم در اون موارد کافی نیست، چون نمیفهمه آفرین عزیزم برای چی بوده، ولی الان که مشغول کاری هستش که خودش میفهمه برای این کار، دارید میگید آفرین، آفرین، به به، جالبه، خیلی جالبه، خیلی خوبه، یک کلمه. گاهی به شکل جمله، وقتی شما میرید میبینید او مشغول کاری هستش یا تقاضایی از او کردید، از او خواستید اتاقش رو مثلا مرتب کنه، تکالیفش رو بنویسه، کاری بکنه، وقتی میبینید مشغول کارش هست و پیشرفتی در کارش داشته، با یک جمله کاری که داری انجام میدی خیلی خوبه، ممنونم از این که این کار رو به خوبی داری انجام میدی، ممنونم از این که اتاقت رو مرتب کردی یا داری مرتب میکنی، یک جمله. من همینجا توصیه‌ام اینه که در واژگان و جمله ها تنوع ایجاد کنید. بعضی از خانواده ها تکه کلامشون مثلا آفرینه، حالا اون خوبه ها، خیلی ارزش زیادی داره در مقایسه با اونهایی که همین کلمه رو هم بر زبان متاسفانه جاری نمی‌کنن، ولی حالا که شما دارید این کار رو می‌کنید، خوبه تنوعی ایجاد کنید، همون عبارتهایی که بنده عرض کردم. نوع دوم تشویق، تشویق رفتاریه. ما با رفتارمون هم می‌تونیم کودکمون رو تشویق کنیم، نیازی نیست حتی چیزی بگیم، چون یه سری مواقعی هستش که آدم به عللی نمی‌تونه چیزی بگه. با رفتار، مثلا نوع نگاه، یه نگاه رضایت بخش تشویقه. بچه‌ها خیلی براشون مهمه نوع نگاه شما. ما در اون اوایل بحث پرسش و پاسخ تربیت کودک وارد اصلا بحث استفاده از سکوت در تربیت کردیم و مفصل اونجا توضیح دادیم مثلا با نگاه، خود نگاه ما خیلی حرف داره. یا تکون دادن سر، شما میرید میبینید داره مشغول کار خوب و مثبتی است، سرتون رو تکون میدید، خود همین که این کارو میکنید برای او تشویق، یا چهرهتون رو، حالت چهره رو تغییر میدید که حاکی از رضایت شماست، او رو میبوسید، در آغوش میگیرید، اینها تشویقهای رفتاریه که ما با رفتارمون میتونیم تشویق کنیم. قسم سوم و نوع سوم تشویق نوشتاریه. یعنی چی؟ بنویسیم به این شکل که مادر دفتری داشته باشن مخصوص این کار، امروز کارهای خوب او رو بنویسن، سه تا چهار تا، هر چی کار خوب داره امروز بنویسن و بعد شب بهش نشون بدن، بگن عزیزم ببین امروز من از صبح کار خوبی که کردی نوشتم، این یک کار، شما این کارهای خوب انجام دادی، برای اون بهترین تشویق، خیلی خوشش میاد و باعث تثبیت اون رفتار میشه و باعث ایجاد انگیزه میشه که اون رفتارها رو باز دوباره فردا هم تکرار کنه، روزهای بعد هم تکرار کنه. بعضی از خانواده‌ها کارت پستالی می‌گیرن، حالا لازم نیست ما کارت پستال رو به طور معمول برای مثلا یه ایام خاصی می‌گیریم، به فرزندمون می‌دیم و چیزی می‌نویسیم یا به نزدیکان، نه، این لازم نیست حتما مختص به اون ایام خاص باشه یا مثلا اعیادی باشه، نه، روزهای دیگه، وقتهای دیگه هم کارت پستال هم برای کودکان جذاب، قشنگ، متناسب با سنشون البته باید باشه و جمله‌ای رو آدم بنویسه، اگر خودش میتونه بخونه میدیم، خودش میخونه، یک جمله تشویق آمیز خیلی روش اثر میذاره. اگر هم خودش نمیتونه بخونه میده به برادرش بزرگترش بخونه، یا خود ما حتی براش میخونیم که عزیزم ببین این کارت پستال برای شما گرفتم و من داخلش چنین چیزی نوشتم.
بله.
و نوع چهارم تشویق، تشویق مادیه. بله، ما اگر اونها رو هم غافل نشیم ازش، به تشویق مادی هم خوب توجه بکنیم. من توصیه‌ام این هستش که برای اینکه به دست بیارن خانواده‌های محترم که بچه‌هاشون به چه چیزهای علاقه دارن در مسائل مادی و تفریحی، به چه چیزهای علاقه دارن، اینو خوبه به دست بیارن بفهمن. البته مادر و پدر به مرور متوجه علایق بچه‌هاشون میشن، ولی خوبه اینو تسریعش کنیم، ما زودتر بفهمیم. و این رو میشه راحت از شیوه‌هایی به دست آورد. مثلا در قالب حالا بازی و اینا بگیم که بچه‌ها بیاید هر کسی یه آرزویی بکنه. هر کسی حق داره 3 تا آرزو کنه. من 3 تا آرزو میکنم، فلانی برادر 3 تا آرزو میکنه، شما هم 3 تا آرزو بکن. همین که 3 تا آرزو میکنه، حالا جالبه که آرزوهاش هم آرزوهای خیلی بزرگی نیست. یه چیزایی آرزو دارم که برم پارک با مامانم. مادر میفهمه آها، پس این یک نیاز عاطفی داره و دوست داره بره پارک. آرزوی دومم اینه، آرزو سومم اینه. از این راه ما میتونیم بفهمیم. یا مثلا مادر میتونن بگن که اگه 100 تومن پول داشتی چی می‌خریدی؟ بلافاصله فکر میکنه، اون چیزی رو که میگه معلوم میشه اون به این چیز و موارد مشابهش علاقه داره. حتی میشه اینو مستقیم گفت، خب بیایم همه بگیم کیا، افراد خانواده، اعضای خانواده به چه برنامه‌ای علاقه دارن. اول مثلا خود مادر هم میتونن اینا رو فهرست کنن، پارک، سینما، خونه نزدیکان، مسافرت، اینا رو همه رو فهرست کنن. از این طریق علایق بچه‌ها رو به دست بیارید. من توصیه‌ام این هستش که بر اساس اون علایق بیایید فهرستی از پاداش‌ها رو درست کنید، بنویسید، یه جدولی درست کنید، پاداش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه. شما کودک شما یه سری کارهای انجام میده که نیاز به یه پاداش روزانه داره. این خیلی چیز جمع و جوریه، یه آدامسه، یه بستنیه، یه گردویی هست، چیزای البته مقوی، حالا نخورد، خوردنیه، یه خوردنیای ساده، این روزانه است. هفتگی حالا یا یه سینمایی، پارک، خونه نزدیکانه، چون اون رو دیگه هر روز نمیشه انجام داد. ماهانه هم ممکنه واقعا خرید یک وسیله باشه. خوبه مادرها و پدرهای عزیز یه جدول درست بکنن در 3 قسمت، پاداش‌های روزانه، هفتگی، ماهانه، و با توجه به این جدول به بچه‌هاشون پاداش بدن. خوبه در اون خوردنی هم تنوع ایجاد بشه، چون یه وقت گاهی مادر توجه نداره. درسته حالا فرزندش گفته من مثلا به کلوچه، به بیسکویت علاقه دارم، خیلی دوست دارم، ولی مادرم دائم میرن همون بیسکویت و همون نوع هم میخرن، بعد از مدت این دیگه براش از ارزش میفته، جذابیتش از دست میده. نه، خوبه بیسکویت عیب نداره، او دوست داره، ولی هم بیسکویت رو هم تنوعی درش ایجاد کنن که این حالت از بین نره. یک کار جالب دیگه هم که میتونن انجام بدن و آخرین جمله من، بریم انشالله سراغ سوالات، استفاده از نموداره برای تشویق بچه ها. خیلی برای بچه ها جالبه. شما نمودارهای مختلفی رو درست کنید و جداولی رو میتونید، جدولی درست کنید، ایام هفته قسمتهای مشخصی در روز داشته باشه که کودک شما هر وقت کار خوبی در روز شنبه مثلا کرد، یکی از این خونه ها رو با یک مداد رنگی پر کنید. این حالا میتونه رنگ‌های مختلف هم نشانه رفتار متفاوتی باشه که او بدونه امروز 3 بار کار خوب انجام داده و 3 تا خونه براش رنگ شده، و وقتی تمام شد اون مسیر جدول تمام شد، خودش بدونه این که تمام شد، حق داره خواسته ای رو ارائه کنه و چیزی از شما بخواد و شما به او بدید. یا مثلا یه نمودار درختی درست کنید. یه درخت میشه، یه درختی بکشید خودتون، 7 تا 10 تا سیب داشته باشه و با این پولک های کوچیک خیاطی این سیب ها پر بشه. هر وقت او کار خوبی انجام میده یه پولک داخل این سیب، وقتی کار خوبی میکنه یه پولک دیگه، هر وقت یه دونه سیب پر شد، حالا این قراریست بین شما و فرزندتون دیگه، یه سیب، 2 سیب، 5 تا سیب پر شد، اونجا حق داره که از شما خواسته ای داشته باشه و شما او رو با همون تشویق های هفتگی یا ماهانه بتونید تشویقش کنید. در بعضی از مدارس ملاحظه فرمودید کارت میدن به بچه، کارت امتیاز میدن، این امتیاز وقتی زیاد شد بهش پاداش میدن، و گاهی هم یه کارتی رو مادر یا پدر درست میکنن، هر وقت کار خوبی کرد مادر یا پدر امضا میکنن و به تعداد این امضاها میتونن بعدن کودک خودشون رو تشویق کنن. من فقط آخرین جملم، به پیشرفت‌های جزئی فرزندانتون خیلی توجه داشته باشید. اگه او بی‌نظمه و شما از او خواستید منظم باشه، اتاقش کاملا به هم ریخته است، شما به او گفتید اتاق تو منظم کن، حالا رفتید مواجه شدید میبینید او فقط میزش رو منظم کرده ولی اتاق هنوز مثل شهرهای جنگ زده است، خب نگید او هنوز هیچ کاری نکردی، تو انگار 1000 سال دیگه هم وقت میخوای. نه، ببینید او میزش رو تمیز کرده. به مرور ما این پیشرفت‌های جزئی رو به هیچ وجه نباید از نظرمون دور بداریم. انشاءالله جلسه بعد بحث شرایط تشویق رو عرض خواهم کرد.
بله، پس بحث تشویق رو پی خواهیم گرفت، چون من سوالاتی به ذهنم رسید در خلال صحبت‌های شما، اما حالا که این بحث رو پی خواهیم گرفت انشاءالله در برنامه بعد مطرح خواهیم کرد.
انشاءالله.
تشکر می‌کنم از توضیحی که فرمودید درباره روش‌های تربیت که بحث راه‌های تشویق بود برنامه امروز. این بحث رو پی خواهیم گرفت. آماده هستیم در بخش دوم سوالات شنوندگان خوبمون رو بشنویم. سوال اول رو تقاضا میکنم که پخش کنند.
یه بخشی فرزندی دارم 14 ساله، دیگه وارد 15 سال داره میشه. خیلی جدیدن بی نظم شده، یعنی توی کوچیکیش خیلی منظم بوده، الان خیلی بی نظم شده. خیلی هم دستش هم خیلی خوبه، منتها همچین با بی حوصلگی و سختی طرف درسش میره برای انجام تکالیفش، ولی در هر حال انجام میده. تا میخواستم اینم برای درست شدن نظمش و با این کم برای از بین بردن این کم حوصلگیش چه کنم؟
خب سوال درباره نظم بود آیه دهنوی. حتی تو بخش اول صحبتتون مثالایی درباره نظم میزدید که میتونست مفید باشه برای پاسخ سوال خواهرمون. حالا مشخصا پاسخ سوالشون رو بفرمایید.
بله، فرزندیشون 14 سالشون هستش که دو تا مشکل دارن، یکی بی نظمند و گویا تنبل یا بی حوصله. حالا من به هر دو مورد انشاءالله پاسخ میدم. اولا به ایشون عرض میکنم خیلی سخت نگیرید در قضایای نظم و تنبلی، خیلی سخت نگیرید، خوبه. یعنی بچه ها باید منظم باشن. ما اصلا بحثی رو داشتیم در همین قسمت اول برنامه‌مون، اوایلی که این برنامه پخش میشد، تحت عنوان نظم و انضباط. شاید ما حدود مثلا 10-12 جلسه بحث نظم و انضباط رو داشتم، اونجا خیلی من راهکار داشتم. بنابراین از دید من خیلی مهمه. اولا که معتقد هستم این باید از کودکی ایجاد بشه. ما نظم رو یه دفعه تو 14 سالگی نمیتونیم، نه اینکه نتونیم، ولی سخته واقعا.
ببخشید آقای دهنویشون اشاره کردن که قبلا این گونه نبوده.
آها، ایجاد شده.
بله، ببینید این شاید بیشتر دغدغه خواهر شنوندمون هم ناشی از همینه که فرزندشون در آغاز، حالا در سنین قبل از شاید 10 سالگی منظم بوده، به اندازه خودش بالاخره مرتب میکرده اطراف خودش و محیط خودش رو، اما حالا بی‌نظم شده. این تغییر شاید باعث این دغدغه است.
درسته، من عرض میکنم، ولی این واقعا یک پیامیست به همه خانواده ها که میخوام عرض کنم خیلی در این قضایا سخت نگیرید، تحت فشار جدی قرار ندید کودکان خودتون رو. فرق است بین نظم و دیسیپلین نظامی. بعضی از خانواده ها، چون من طرف مشاوره خیلی از عزیزان هستم، میگن راحت میگن که ما خیلی نظم شدید و نظامی توی خونه داریم. خب اون صلاح نیست، اون یه دیسیپلینیست مربوط به نظام هست و نیروهای نظامیه. نه، برای خونه نباید اینجوری باشه. من این احتمال رو بعید نمیدونم که خب ایشون با توجه به سنشون که وارد دوره نوجوانی شدن، جوری که ایشون در سوالشون مطرح بود، در دوران کودکی ایشون منظم بودن. اصلا من بارها گفتم دوران کودکی و نوجوانی قابل مقایسه با هم نیست، اصلا مقایسه نکنید. شما احتمال داره که ایشون اتفاقا الان 14 سالشونه، درست از 12 سالگی این مشکل شروع شده، یعنی درست از ورود به دوره نوجوانی. یعنی در دوران کودکی ایشون منظم بوده. نوجوان یک پدیده خاصه، یه پدیده ویژه‌ای هست. شاید اون موقع به جهت رابطه عاطفی که با مادر داشته واقعا این کارا رو میکرده، اما الان وارد دوره نوجوانی شده، حس استقلال داره، میخواد خودش تصمیم بگیره. من این احتمال رو میدم که برای قضیه نظم وقتیشون وارد نوجوانی شده، بی نظمی کرده و به خاطر این بی نظمی، چون برای این خانواده هم سنگین بوده دیگه، قبلا فرزندشون منظم بوده، از اهرم فشار استفاده کردن و او رو به موضع لج کشوندن. یا دائم مامان دارن نصیحت میکنن، تذکر میدن، هی گاهی دوران کودکیشو به رخش میکشن و این برای یک نوجوان خیلی تحملش سخته. لذا من توصیه‌ام این هستش که از زور و نصیحت‌های پی در پی بپرهیزید، ترک کنید این رو، سعی بفهمید بیشتر شخصیتش رو تکریم کنید. نوجوانی که شخصیتش تکریم بشه، گرامی داشته بشه و خودش رو آدم متشخصی بدونه، اون دیگه بی‌نظمی رو در شأن خودش نمیدونه و واقعا سعی میکنه منظم باشه. امکانات رو براش تهیه کنید. گاهی مشکل اینه که او امکانات براش کم هست. اگرم میخواید تذکر بدید موردی باشه، در موقعیت‌های عاطفی تذکر بدید. هم موقعی که میاد میندازه خودش رو بغل شما، میگه مامان دوستت دارم، شما بگید عزیزم منم دوستت دارم، فقط یه چیز نگرانم میکنه، نگران آیندتم. گمان میکنم اگر این ادامه پیدا کنه این رویه به شخصیت در آینده عزیزم لطمه بخوره. میگه مامان چی؟ همین بی‌نظمیت، همین که میریزی وسایل تو، این که جمع و جور نمیکنی، فدات شم. اگه این کارو بکنی من دیگه بیشتر از این هام دوستت دارم. خیلی اثر میذاره، به ویژه اگر مستدل باشه، همین که عرض کردم استدلال بیاریم. خیلی وقتا ما فقط میگیم مرتب باش. خب چرا؟ واقعا برای سوال چرا مرتب باشم چه فرقی میکنه؟ اینجوری راحت ترم همه چی دم دست میریزم. نه، این مهمه رو شخصیت آیندت. انسانهای موفق آدمای منظم بودن، نمونه هایی رو مادر برشون بیارن، الگوهایی رو ارائه کنن، از شخصیت های دینی، شخصیت های غیر دینی، حتی اندیشوران غربی که شاید دیندار هم نبودن، حالا یعنی مسلمان نبودن ها، خیلی هاشون موحد بودن، دین داشتن، ولی آدمای بسیار موفقی بودن و اینها به طور معمول آدمای منظمی بودن. این الگوها رو ارائه کنن. برای این سن من توصیه‌ام مواجهه با پیامدهای طبیعیه. قبلا هم اینو گفتم، اجازه بدید او با بی‌نظمی‌هاش با پیامدهای طبیعی رفتارش مواجه بشه، به این شکل که اگر مثلا در آماده شدن برای مدرسه دیر میکنه، بی‌نظمی میکنه، دیگه شما او رو نرسونید، بذارید خودش بره، از سرویس جا میمونه، باید خودش بره، حالا یا باید با تاکسی بره. خب اگه بنا هست شما نرسونید او رو، یا اگر مجبورید به هر دلیلی برسونید، عجله نکنید، خیلی آروم بذارید او دیر برسه. چرا؟ تا با پیامد طبیعی رفتارش مواجه بشه، اونجا توبیخ خواهد شد. اگه بناست با تاکسی بره اب نداره بره، ولی باید پول تاکسی رو از پول تو جیبیش بده، شما دیگه پول تاکسی او رو ندید. مواجهه با پیامدهای طبیعی، لباس مطلوبش رو و محبوبش رو که نوجوان ها، این شیوه ها برای نوجوان خیلی جواب میده. چرا؟ چون دوست دارن لباس قشنگی رو دوست داره، چرکی بوده، ننداخته تو سبد چرک، لباس چرک انداخته همینطور وسط اتاق، شما اینو برمیدارید حبسش میکنید نمیشورید. یه وقتی دنبال ماما، اون پیرن قهوه‌ای هم پیرن مثلا چیچیم آبیم کجاست؟ ما عزیزم نشستم. چرا نشستید؟ خب توی سبد لباس چرک نبوده، و ما قانونمون توی خونه اینه، هر کی لباس میخواد بعد لباسش مواجهه با پیامدهای طبیعی. یه شیوه دیگه هم جواب داده جالبه، گاهی بعضی از وسایلش رو حبس کنید، افتاده وسط اتاق، تو حال روی مبل، روی دیوار پاسیوی آشپزخونه است مثلا، این رو وردارید حبسش کنید یه مدتی، امروز فردا، البته اگر نیاز ضرور داره خیلی معطلش نکنید، ولی بذارید دو سه روزی معطل بشه بگرده و بعد بهش بدید و بگید از من از این به بعد بنابر این هست، قانون ما اینه، اگر چیزی سر جاش نباشه برداشته میشه، حبس میشه، افراد محروم میشن. محرومیت موقت از پول تو جیبی، این خودش میتونه یک اهرم فشار باشه، یک مکانیزم بازدارنده است و روش بده و بستان، به این معنا که چون اینا مهمن من تکرار میکنم، روش بده و بستان. او تقاضاهای زیادی از شما داره، شما هم از او تقاضایی دارید، صبر کنید. اولین موردی که اومد تقاضایی رو مطرح کرد، مامان یه کاغذ میاره، مامان بابا یه اردویی داریم 3-4 روزه 10-15 تومن 20 تومن هم مثلا هزینه شه، میخواستم برم و اینا. میگیرید نگاهی میکنید میگید عزیز من خوب خوبه ایشالله موفق باشی. خب ببین پسر من، شما که دائم نیاز دارید دیگه، اینم یکی از نیازاتون، شما به من نیاز داری، من هم به شما نیاز دارم، من با شما کاری دارم، شما به اون خواسته من عمل کن، منم چشم به خواسته شما عمل کن. چیه مامان؟ چه خواسته ای؟ این اتاقت خیلی نامرتبه، این رو سعی کن، 2 روز بهت فرصت میدم، حالا این مثلا 4 روز دیگه وقت داره، 2 روز بهت فرصت میدم، تو این 2 روز این یک فرصت به خواسته من عمل کن، بده و بستان. این شیوه بده و بستان خیلی چیز جالبی. در مورد بی‌حوصلگی ایشون هم که قسمت دوم سوالشون بود، یک علتش بی‌برنامگیه، برای ایشون برنامه بریزید با کمک خودشون، البته شما برنامه بریزید بدید به ایشون نمیپذیره، چون نوجوونه، حس استقلال داره و غرور داره، ولی او رو بنشونید با همدیگه برنامه بریزید. گاهی به هم ریختگی کارهاست، وقتی کاراش به هم ریخته است، اتاقش به هم ریخته است، میز تحریرش به هم ریخته است، حوصله کار نداره، خوبه این رو بهش آموزش بدید که عزیز من، منم همین جورم، وقتی منم که مامان شما هستم یا پدر بگن عزیزم من که پدر شما هستم، وقتی کارام به هم ریخته است بی‌حوصله‌ام. ولی این راه داره، سری با کمک هم بیاید بگید خب کاراتو بگو الان ببینیم کارات چی هست، خودت فهرست کن، 5 تا 6 تا کارو فهرست میکنه. مهم اینه که یه شروعی داشته باشه، یکی از کارا رو شروع کنه. اولی رو شروع کرد، انجام داد، روحیه میگیره، میره کار دوم سوم، بقیه کارهاش رو هم انجام میده. رژیم غذایی نامناسب هم این میتونه علت بی‌حوصلگی و بی‌حالی، بی‌رمقی و تنبلی ایشون باشه. غذاهای با طبع سرد، شیرینی زیاد، اینها میتونن مؤثر باشن، حالت رخوت و سستی میدن به فرزند شما. و علل پزشکی، البته این خیلی مهم نیست تا به ندرت، نگران نکنم ایشون رو، اگه این حالت بی‌حوصلگی و رخوت و سستی خیلی زیاده، دائم ایشون میخوابه، واقعا اگر حتی زیادم خوابیده بازم دوباره خوابش میاد، حال کار نداره، این احتمال هستش که علل پزشکی هم داشته باشه. بدکار کردن کبد، عفونت کلیه، سل، ورم کبد، اختلالات هورمونی، که اینها دیگه قاعدتا باید به پزشک مراجعه کنن و متخصص و مشکلشون رو از این طریق انشاءالله حل کنن.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب آقای دهنوی. اما اجازه بدید یک سوال کتبی رو من قرائت کنم، بعد پاسخ اون رو بشنویم. پرسیدن که برای پرخوری و چاقی دختر 10 سالم چه کنم؟ اینجا به عکس هست. حالا بفرمایید با هم استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم. من معتقد هستم این خانواده عزیز به شیوه غذا خوردن خودشون توجه کنن. به طور معمول بچه ها از والدین خط میگیرن و طبق اون رژیم غذایی والدین عمل میکنن. و حالا جالبه بدونید که طبق آمار و بررسی هایی که شده، کودکانی که یکی از والدین اونها چاقن، 40% احتمال چاقیشون بیشتر هست از دیگران، و کودکانی که هم پدر و مادر هر دو هم چاقن، 80% احتمال این که چاق بشن هست. بنابراین نشون میده که رژیم غذایی والدین و شیوه غذا خوردن خود والدین مهمه. من توصیه‌ام به این بزرگوار اینه که اگر خودتون اضافه وزن دارید، فکری بکنید، تعاملی در رژیم غذاییتون بکنید، قطعا روی فرزند شما هم ایشالله اثر میذاره. برای از بین بردن پرخوری ایشون که به تبع چاقیشون هم دیگه انشالله مشکلش حل خواهد شد، من چند تا توصیه دارم.
بله.
یک، استراب او رو از بین ببرید. ما چه ربطی داره پرخوری به استراب؟ بله خیلی ربط داره. به طور معمول آدمایی که مضطربن زیاد میخورن. پس یک عامل پرخوری استراب کودک، استراب او رو از بین ببرید.
بله.
دو، به ایشون یاد بدید آهسته غذا بخوره. به طور معمول بچه ها و جوانهایی که زیاد و آدم بزرگایی که تند سریع غذا میخورن، اینا بیشتر غذا میخورن و باعث چاقیشون میشه. سه، سعی بفرمایید موقعی که تلویزیون روشن هست و دارن بچه ها غذا میخورن تلویزیون نگاه نکنن. خب قاعدتا این که نمیشه تلویزیون روشن باشه. پس ما توصیه‌مون اینه که شما یه جوری تنظیم کنید که موقع نهار و غذا زمان یک فیلم یا برنامه جذاب تلویزیونی نباشه، که بشه اینو فرهنگ کنید که اون موقع تلویزیون خاموش باشه. اینم نکته داره ها، چون وقتی نوجوان شما داره تلویزیون نگاه میکنه و میخوره نمیفهمه چقدر میخوره. ما آدم بزرگ هم همینجوریم دیگه، به ویژه اگر اون حالا یه فیلم جذابی هم باشه و یه برنامه جالبی هم باشه که تمرکز ما رو کاملا بگیره، دیگه از این کار غافل میشیم. فقط این دست ماست که داره عمل میکنه، این فکر اینجا دیگه خیلی عمل نمیکنه.
بله.
قاعدتا بیشتر میخوره. موقع غذا از طرح مباحث تنشزا بپریزید. سر سفره بحث یه چیزی رو مطرح نکنید. اگه حرفی دارید، انقلتی دارید، مسئله‌ای دارید، اینا رو نگید. چرا؟ چون به طور معمول آدم وقتی داره دعوا میکنه و داره میگه و استدلال میاره و میخواد از یه چیز دفاع کنه، نمیفهمه. هی داره میخوره ها، به خودش میاد میبینه که دو برابر اون غذای قبلیش هم خورده و متوجه نبوده. حتما اصرار بفهمید که ایشون صبحانه بخورند. حالا جالبه چطور؟ آقا ایشون پرخوری میکنن و چاقن، خوبه که صبحانه نخورن که مقدار لاغر بشن؟ نه نه، این تلقی غلطیه. حتما اجازه بدید صبحانه بخورن و زمینش رو فراهم کنید. نکتش هم اینه، وقتی نوجوان شما، این دختر خانم 10 ساله شما صبحانه میخوره، قاعدتا برای نهار اشتهاش کمتره، ولی اونایی که صبحانه نمیخورن نهار دیگه عجیب اشتها دارن و اونجا زیاد میخورن. این یک. گذشته از اون، الان طبق این پژوهش‌های جدید ثابت شده اونایی که صبحانه نمیخورن چاق‌تر میشن و خود خوردن صبحانه دخیل و مؤثر هست در اینکه وزن انسان متعادل باشه. و به ایشون آگاهی بدید، چون دخترم هستن به ویژه مهمه، حالا برای پسرم مهمه ولی برای دخترها مهمتره، به ایشون برای اینکه بتونه کنترل کنه خودشو در خوردن و یه مقدار حساب شده تر بخوره آگاهی بدید که عزیز من، شما خانوم هستید و این قیافه شما، اضافه وزن شما در محبوبیت شما میتونه مؤثر باشه، بعد میتونه در آینده شما و سرنوشت شما اثر بذاره. حتی او رو متوجه کنید، البته نه به گونه ای که نگرانش کنید ها، با توجه به سنشون میگم، اگر سن کوچیک‌تر بود که این رو توصیه نمی‌کردم، اما بد نیست اشاره ای هم بکنید که به هر حال پرخوری و چاقی یه سری بیماری ها رو هم در پی داره، بیماری های قلبی، عروقی، قلبی رگی، اینا خب اینا مهم هستن. ششم، شیرینی رو به ویژه پس از شام حذف کنید. به ویژه پس از شام، چون بسیار در چاقی ایشون مؤثر هست. غذاهای پرچرب رو سعی کنید کمتر کنید، از غذاهای کم چرب استفاده کنید، نمک رو در غذا کمتر کنید. خود شما که مادرشون هستید غذا رو کم نمک در درست کنید و بعد هم سعی کنید سر سفره خیلی بهشون اجازه ندید که غذاشون رو نمک کنن. توصیه بعدی من این هستش که تحرک ایشون رو بیشتر کنید با ورزش. قدم زدن، دویدن در جاهای مناسب، شنا، به ویژه سونا میتونه مؤثر باشه، تناب زدن، خود این تحرک میتونه بسیار مؤثر باشه در این کم کردن وزن. و آخرین توصیه من اینه که به متخصص تغذیه مراجعه بفرمایید. اگر این بزرگوار تهران هستن میتونن به بنده زنگ بزنن، تماس بگیرن تا من با توجه به منطقی که در تهران هستن متخصصی رو انشالله به ایشون معرفی کنم که مورد اعتماد هستن و بتونن انشالله از اون متخصص استفاده کنن.
بله بسیار خوب. آیه دهنوی فکر میکنم بتونیم یک سوال دیگر رو هم بشنویم و بعد شما پاسخ بفرمایید. تقاضا میکنم که برای ما پخش کنن سوال شنونده دیگری رو.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
بله، یه نوه داریم، یعنی خیلی گریه میکنه، حرف بهش نزده همینطور گریه میکنه، هر جا میره مامانش بابا بچه های دیگه مشکل داره، همینطور کتک میخوره، مامان باباش هم انقدر اینه میزنه گریه میکنه دیگه، هم فقط هم کارش اینه گریه و بزرگ میخواد از همه چی به چیز اون باشه، به تابعه اون باشه. و یه سوال دیگه هم، یه دختر 18 ساله دارم، همش میگه شما فرق میذاری بین من و برادرم، همیشه نشسته دایم اونم همینطور گریه میکنه، میگه شما فرق میذاری، با اینا مشکل داریم دیگه، چیکار کنیم؟ شما رو ما رو راهنمایی کنیم.
بله شده سوال تو مطرح میشه. از کجا تماس میگیرین؟
از احمدآباد مصطفی.
بله آقای دهنوی، سوال اولش درباره کودکی است که رفتار اینگونی داره که، و سوال دومش در مورد جوان، حالا نمیدونم میرسیم به هر دو سوال پاسخ بدیم یا نه، بفرمایید حالا بخش اول رو
ان شاء الله. حالا من بخش اول رو عرض میکنم، اگر نرسیدیم که بخش دوم رو جلسه بعد ان شاء الله. در مورد گریه نوه خردسالشون سوال کردن که خیلی گریه میکنه و پدر و مادرش هم دائما او رو میزنن. خب من قبل از اینکه وارد پاسخ این سوال بشم از این بزرگوار تقاضا میکنم، حالا خودشون که این کارو نمیکنن، اما من تقاضا میکنم سلام بنده رو به والدین محترم ایشون برسونن و جدا تقاضا کنن ازشون کتک نزنن. حیف، گناه داره. ما چقدر در این برنامه گفتیم بچه ها رو کتک نزنید، از تنبیه بدنی استفاده نکنید، آثار بسیار سویی داره. اما برای گریه ایشون، حالا ما فرض میکنیم که گریه این کودک به جهت اون کتک ها نباشه، چون خود همون هم یک عاملی برای گریه است دیگه، طبیعی است وقتی کودک کتک بخوره و تنبیه بدنی بشه گریه میکنه. حالا فرض میکنیم اون نیست، در مواقعی غیر از کتک هم ایشون گریه میکنه، باید علتیابی بشه. من حدسم اینه که این نگفتن متاسفانه سن ایشون رو، ولی خردسال من حدس میزنم، شاید مثلا باید 3-4 ساله باشه ایشون، چون فهمودن خردسال خودشون. خب این عللی داره و گاهی خود گریه میکنه و این کودک در این سن واقعا نمیدونه خودش دردش چیه، فقط نق میزنه، فقط گریه میکنه. مثلا علتش یکی کم خوابیه، اون خوابش تنظیم نیست. خب مادر عزیزشون میتونن خواب این کودک رو تنظیم کنن، میبینن عجیب حل شد مشکل ایشون. به طور معمول بچه ها اگر نظم خوابشون به هم بریزه، هم حالت پرخاشگری پیدا میکنن که ما قبلا اینو گفتیم، هم گریه میکنن و نق میزنن، بهانه گیری میکنن. علت دوم عادت بد غذاییه. واقعا ممکنه در غذا مشکل داره. ما توصیه‌مون اینه که به کودکان سه وعده غذا بدید. در بین این سه وعده میان وعده های سالم بدید. سالم البته این خوردنی هایی که سوء هاضمه میاره و برای معده و اینا خوب نیست و جلو اشتهای بچه ها رو هم در وعده غذا میگیره، جدا بپریزید چیزای مفید و سالم و نذارید، اجازه ندید که بیش از 3 ساعت ایشون بدون خوردنی بمونه و بیشتر از 3 ساعت نشه به او، چون بین فاصله صبحانه تا نهار بیش از 3 ساعت میشه، اون میان وعده ای رو که میخواید بهش بدید سعی کنید از 3 ساعت بیشتر نشه. علت سوم گریه های ایشون ممکنه مشکلات جسمی باشه. خب به جسم ایشون برسید ببینید آیا مشکلی داره. گاهی میبینید واقعا تب داره از درون، گاهی میبینید گوشش درد میکنه، گاهی میبینید یک حالت به اصطلاح بدنی، مشکل جسمی و بدنی داره. این رو توجه داشته باشید. و علت چهارم جلب توجهه. او گریه میکنه تا نظر شما رو به خودش جلب کنه. این یک نیاز عاطفی بچه هاست. خب من توصیه‌ام اینه قبل از گریه بیشتر به او توجه کنید، در مواقع عادی بیشتر بهش توجه کنید تا او احساس نیاز نکنه تا بخواد از طریق گریه خودش رو نشون بده و نظر شما رو جلب کنه. ولی توجه داشته باشید همزمان با گریه این کارو نکنید، چون اگر او داره گریه میکنه حالا بعد در زمان گریه او به او توجه کنید، او به هدفش میرسه. در حقیقت او دنبال همچی چیزی بود و با این کار تثبیت میشه. این کارو نکنید.
بله.
کودک دوست داره او رو درکش کنن. خیلی وقتا گریه میکنه و محتاج اینه که مادر بگه، که یک جمله‌ای بگه که کودک حس کنه او رو درکش کردن. مثلا پدر رفته بیرون، خب او میخواسته بره محل کارش، نمیتونسته فرزندش رو ببره. حالا این کودک هم دنبال پدر بوده و حالا پدر او رو نبرده، گریه میکنه. مادر بگن که میدونم خیلی دوست داشتی با پدرت بری. آره؟ میگه آره. همین که او کودک حس کنه درکش میکنن، به طور معمول گریهش قطع میشه. من 3-4 تا توصیه کوچولو دارم و عرضم تمام.
بله.
موقعی که گریه میکنه از روش حواس پرت کردن استفاده کنید. اسباب بازی مطلوبش باش بازی کنید، کتاب قصه مصوری بیارید بهش نشون بدید، یه سری تصاویر شاد و ناراحت رو پیدا کنید. مثلا 10 تا تصویر دختر کوچولویی، حالا اگر ایشون دختر هستن، هر جنسی هستن چون نگفتن، انتخاب کنید. این وره به شکل کارت پستالای کوچیک، این ور چهره های خندان، اون ور چهره های عبوس و ناراحت و در حال گریه. اینا رو صبح توی نخی بکشید، صبح جلو به او بذارید، همه چهره های شاداب. و هر وقت او گریه کرد یه دونه از این کارتا رو برعکس کنید و بعد بگید اگر امروز در پایان روز شمردیم تعداد از این 10 تا کارت، مثلا شمردیم، اگر تعداد اونایی که دارن میخندن بیشتر بود جایزه میگیری، اگر تعداد اونایی که دارن گریه میکنن بیشتر بود جایزه نمیگیری و حتی ممکنه محرومیتی هم براش باشه. و از اصل خاموشی استفاده کنید، چون ایشون گفتن خیلی گریه میکنه و گاهی ما رو کلافه میکنه. اصل خاموشی چیز خوبیه، اینی که شما یا او رو توی اتاقی قرار، اگر بی دلیل ها گریه میکنه، اگه دلیل قبلی ها بود که حلش کنید، اگه رسیدید به این که بی دلیل گریه میکنه، در اتاقی او رو قرار بدید، حبس نکنید ها، ببریدش توی اتاقی بگید اینجا به کارت برس، اینجا هر کاری میخوای انجام بدی، منظور که گریه تو میخوای، یا خود شما اتاق رو ترک کنید.
خاموشی اینجا منظور تاریکی نیست.
نه، اصل خاموشی یعنی نادیده گرفتن. بله، نادیده گرفتن سنجید.